بیکاری در لوگر هم بیداد میکند، اگرچه که لوگر با قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی پاکستان باید فرصت‌های شغلی خوبی داشته باشد، اما باز هم جوانان زیادی برای تحصیل و کار به کابل میروند که تحولات اخیر باعث اختلال در این مسئله هم شده است و جوانان تحصیل کرده به جای اشتغال مرتبط با رشته ایشان مجبور به کارهای سطح پایین تر می شوند.
دوستان عزیز، آمدیم فعلا به قسمت مرکز ولایت لوگر، پل علم آمدیم. ببینیم در پل علم کاروبار مردم چه قسمه است، آیا توانی خرید و فروش را دارن یا ندارن. منار مربوط به مرکز ولایت لوگر نماد تاریخی ولایت لوگر است. با ما باشین تا ببینیم مردم ما در این باره چی گفتنی های دارن. سلام دوست عزیز.
و علیکم سلام، خوب هستی برادر صد، خوب هستی، بخیر هستی.
تشکر، سلامت باشین. اسمتان؟
اسم عزت الله از ولایت لوگر.
عزت الله جان، مصروف کاروبار سبزیجات هستی؟
بله بله.
چقدر وقت میشه که کارو میکنی؟
یک 4 ماه میشه.
پیش از 4 ماه چی میکردی؟
پیش 4 ماه کار میکردم در شهر کابل.
خواه. چطور از بازی کاروبار در ولایت لوگر چطور است؟ میشه کارتان انشالله؟
فعلا خود تا فعلا خوب است. باز مردم زیر فقر زندگی میکنن، پول ندارن، قدر اقتصادشون وضع اقتصادی خراب است.
بسیار خوب. شما تحصیلات تان تحصیل کردین؟
بله بله، تا صنف 14.
خب 14 پاس هستین. خب از کدام رشته؟
رشته انجینری برق.
بسیار خوب، رشته انجینری برق. چی تقاضایی دارین؟ چی گفتنی دارین؟
امنیت و برای ما بهتر شد روز بروز و اوضاع اقتصادی مردم روز به روز خرابتر شده میره. ما کوشش میکنیم که برای مردم ما یک زمینه مساعد کنه که کار و بارشون شود.
تشکر.
دوستان عزیز، درباره لوگر باز هم نیازمند زمان و برنامه بیشتر هستیم. به این امید تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر با هدف افغانستان شناسی.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق به ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش ها به نشست عالمان دین از سوی طالبان در کابل و هشدار وزارت داخله ایران، مهاجرین فاقد مدرک دستگیر خواهند شد. اولین نشست بزرگ طالبان از زمان بازگشت به قدرت امروز در کابل برگزار شد و هرچند که برای تأمین امنیت این نشست تدابیر امنیتی گسترده در پایتخت افغانستان به اجرا گذاشته شده بود، با آن هم صدای تیراندازی در اطراف لوی جرگه شنیده شد. نخستین سخنران نشست امروز ملا محمد حسن آخوند نخست وزیر طالبان بود که در سخنرانی خودش در تالار لوی جرگه افغانستان قربانی شدن تعداد زیادی از مردم را در طول 20 سال اخیر بی سابقه خواند. وی با قدردانی از تلاش‌های حکومت سرپرست افغانستان در عرصه تأمین امنیت در این کشور گفت که طالبان به هیچ عنوان به دشمنان مردم افغانستان اجازه اخلال نمی‌دهد. مولوی حبیب الله حقانی رئیس نشست علمای طالبان هم در نخستین روز این نشست از اشتراک کنندگان خواست تا با عزم راسخ از ملا هبت الله خونزاده رهبر این گروه اطاعت کنند. در نشست امروز شمار زیادی از سخنرانهای این نشست بر حمایت اشتراک کنندگان از نظام طالبان تأکید کردند. مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد گازرگاه ولایت هرات در این نشست تأکید کرد که هر کسی که در برابر نظام فعلی قد علم می کنه باید گردن زده شود.
عزیزان من، این امنیت، این نظام به آسانی به دست نرسیده. اگر کسی در مقابل این نظام کوچکترین حرکتی میکنه، علما نشسته هستند، من از همه سنن و علمم خودتر هستم، باید مجموع علمای سرتاسری افغانستان به این نتیجه و به این فتوا باید همه صدا بلند بکنن، کسی که در مقابل حکومت اسلامی ما قد علم میکنه باید سر زده بشه و از بین بره. اینه، علما اینجا مسئولیت دارن، علمای بزرگ این سرزمین مسئولیت دارن. خون شهدا در روز قیامت گریبان ما را میگیره اگر این سرزمین داره پاهای دشمن گذاشته بشه و خیانت بشه و بالاخره این امنیت سرتاسری ما مختل بشه. شهدا روز قیامت، شهدا رفتن، جانهای شیرین خود را فدا کردن، ما آمدیم زیر این کولرهای یخ، زیر سقف این برقای روشن، قدرت همه به چیز به ما رسیده، ما باید مدیون خون شهدا بشیم. امروز می طلبه که از ایکس سالون وقتی به ولایتهای خود برمی گردیم دستاورد همینه که به ملت خود جرأت بدیم.
خب، صحبت های مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد گازرگاه ولایت هرات را شنیدید که نشست صحبت های بسیار تندی داشت. در گذشته هم شما عزیزان شنونده در جریان هستید که آقای انصاری در همون مسجد گازرگاه هرات صحبت های بسیار بسیار تندی داشت. طبیعتاً این صحبت ها با واکنش هایی مواجه شده و مواجه هم خواهد شد با توجه به نحوه بیان مطلب و کلماتی که استفاده شد و به هر حال جدیت و خشونتی که در صحبت های مولوی مجیب الرحمن انصاری بود. از جمله آقای امرالله صالح واکنش نشان داده و گفته که گردن زدن میلیون ها نفر در داخل افغانستان امکان پذیر نیست. و این که آقای مجیب الرحمن انصاری این صحبت ها از کجای دین آورده و از کجای دین میشه استنباط کرد که میشه میلیون ها نفر را در داخل افغانستان گردن اینا را زد به جرم مخالفت با حکومتی که به هر حال در اونجا مستقر هست، حالا با هر نگاه و با هر نیتی. این نشست در حالی برگزار شده که خبرنگاران در هتل اینترکانتیننتال کابل در مجاورت محل برگزاری نشست جمع شدند و تنها سخنگویان طالبان به اونا از جریان جلسه اطلاعات میتن. در طرز العمل این نشست هم آمده که خبرنگاران آزاد اجازه ورود به تالار لویجرگر ندارن. رسانه های دولتی هم فقط حق ثبت صدا را دارن. در طرز العمل کمیسیون برگزاری این نشست که بر رسانه اجتماعی درز کرده، حمایت از حکومت طالبان، بغاوت خواندن مقاومت در مقابل طالبان، حمایت از استقلال و سرحدات، تعهد به صلح و منافع ملی به عنوان اهداف این نشست یاد شده. طالبان در حالی بر اطاعت از رهبرشان در این جلسه تاکید میکنه که مخالفان طالبان میگن که گرد همایی علما و متنفذین قوی نمیتونن برای حاکمیت مبتنی بر زور و اکراه طالبان مشروعیت بده. مخالفان طالبان بر تشکیل دولت فراگیر و برگزاری انتخابات تاکید دارند. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که در آن سیاستمدارانی مثل جنرال دوستم، عطا محمد نور، محمد محقق و صلاح الدین ربانی حضور دارند، در بیانیه اعلام کرده که هدف طالبان از این گرد همایی تأیید قانون اساسی امارت و تعیین امیرالمؤمنین نشان است. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی از نشست امروز لویجرگر.
نشست سراسری علمای حکومت موقت طالبان در تالار لویجرگر امروز ساعت 10 آغاز شد. حکومت موقت طالبان گفتند در این نشست بیش از 3000 نفر از جمله عالمان دین، نمایندگان مردم، متنفذین قومی از سراسر کشور دعوت شدند. ملا حسن آخون رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان در آغاز این نشست از عالمان دینی خواسته از نظام موجود حمایت کرده و در جهت حل مشکلات جاری در کشور دست به کار شوند. همچنان به گفته منابع محلی صدای شلیک هم در نزدیکی های خیمه لوجرگه شنیده شده. صبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان در توییتی نوشته است در اطراف گرد همایی هیچ کدام مشکلی وجود ندارد. نیروهای امنیتی به یک محل مشکوک چند فای کردند. دیگر تشویشی وجود ندارد. در این نشست علمای دینی از 34 ولایت افغانستان اشتراک کردند و گفته است که پیرامون مسائل امنیتی، سیاسی، اجتماعی و وحدت ملی پشتیبانی مردم از حکومت موقت طالبان بحث و گفتگو خواهند کرد. همچنان دیروز عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان گفته این نشست به درخواست علما برگزار می شود.
همیشه از طرف علما، از طرف ما سنسفیدای قومی بود. ما همین زمین سازی را کردیم که اونا بیایند اینجا با هم بشینند، اونا میتونند با هم بحث کنند درباره مسائل مختلف، درباره نظام اسلامی و استقلال افغانستان، وحدت ملی، دیگه مسائل اقتصادی و اجتماعی ما چه قسم بهتر شود، درباره هر مسائلی که اونا بخواند انشاءالله وقتی که در اینجا تشریف آوردن باز دمابین خود با هم بحث میکنند.
آقای حنفی درباره حضور زنان در این نشست گفته علما فرزندان زنان هستند. بنابراین زنان نیز به طور غیر مستقیم به نحوی در این نشست حضور دارند.
ما قیودات وضع نکردیم که خون بخوا ریسفید باشه، جوان نباشه. جوان ها هم دهی چی خون بخوا میایند، دهی مشکل نیست. انشاءالله ای طور قیودات نیست. بله. چون که یک اجتماع همچنان که از اینوان از این ظاهر است اجتماع علما هست، انشاءالله ما طبقه اوناس هم همه مادرای ما هستند، همه خواهرای ما هستند. ما به اونا احترام کامل داریم. اونا هم انشاءالله امو که فرزندان از اونا در اینجا دخیل است، انشاءالله یک قسم دخیل هستند.
با این حال این نشست بدون حضور زنان برگزار شده و واکنش هایی را نیز به دنبال داشته است. رازیا بارگزای فالوغ زنان در این باره می گوید.
قطعاً اراده مردم، اراده ملت، اراده جوانان و مخصوصاً اراده زنان دخیل نیست و هر زن افغانستان یک رأی مخالف است در مقابل تصمیمات نیمی جرگی که طالب و یا جرگه هایی که طالب بخواهد به خاطر حذف زنان، به خاطر حذف اراده مردمی و به خاطر ازی که برای خود دست و پا کنه راه و چاره ای که دنیا او را به رسمیت بشناسه، ما زنان افغانستان در مقابل از او ایستاده ایم و فریاد میزنیم که هیچ گونه اعتباری ندارم.
سید جواد حسینی رئیس حزب عدالت و توسعه میگوید این نشست جامع و فراگیر از اقوام و پیروان مذاهب افغانستان نیست.
شما ببینید نشستی را که در حال حاضر در کابل برگزار شده، این یک نشست جامع و فراگیر از اقوام و پیروان مذاهب افغانستان نیست. این نشست صرف برای طالبان و حامیان طالبان است و کسایی که از طالب در امارت اسلامی در حال حاضر کار میکند و با توجه به این که هنوز هم با وجود این که ساعتها از شروع این نشست میگذرد، هنوز هم دقیقا معلوم نیست که از این نشست چه خواسته میشود. آیا این نشست یک نشست کمپاینی است؟ آیا این نشست یک نشستی است که میتواند مشورتی و تصمیم گیری باشد؟ و یا این نشست یک نشستی است که بیعتگیریست؟ و همین خاطر تا این نشست یک نشست فراگیر متاسفانه نیست و نتیجه این نشست هم معلوم نیست که چه خواهد شد.
سید جواد با هنر آگاه مسائل سیاسی میگوید این نشست ها راه حلی برای اوضاع پیچیده سیاسی افغانستان نخواهد بود.
تا زمانی که چی علمای افغانستان و چی بزرگان و متنفذین افغانستان از راه یک انتخابات سری و مستقیم مردم انتخاب نشده باشه و آنچه که در قانون اساسی گذشته آمده که لوی جرگه ها متشکل از نمایندگان پارلمان، مجلسین و شورای ولایتی و شورای ولسوالی بود، در غیر از او در تاریخ افغانستان این شوراها چی نامش لوی جرگه بانیم، چی نامش شورای علما بانیم، اگر نمایندگان واقعی مردم حضور پیدا نکنند، شورای فرمایشی است که در زمان کمونیستا بوده، در زمان حکومت آقای غنی بوده، کرزی بوده و قبل از این.
همچنان قرار است این لویجرگه تا 3 روز دیگر در خیمه لویجرگه در دانشگاه پلی‌تکنیک برگزار شود. با این حال گروه مخالف حکومت موقت طالبان موسوم به جبهه ملی آزادگان مسئولیت تیراندازی امروز در اطراف خیمه لویجرگه در کابل را به عهده گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش زهرا سلطانی همکارمون از کابل شنیدید در ارتباط با نشست امروز لوی جرگه. اما ارتباط ما با عبدالسمیع خاوری برقرار هست در حوزه شمال شرق افغانستان. آقای خاوری، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. بفرمایید که از شمال شرق افغانستان چه کسایی به این نشست دعوت شدن و واکنش ها چی بوده تا به حال نسبت به این نشست؟
سلام بر شما و شنونده های عزیز. دقیقا نشست عالمان دین تحت رهبری و حکومت موقت طالبان در افغانستان واکنش هایی را در داخل و بیرون از افغانستان داشته، مخصوصا در شمال شرق افغانستان، با اینکه 116 تن از عالمان دین از ولایت بدخشان، 75 تن از تخار و بیش از 52 نفر دیگر از کندوز در این نشست اشتراک کردند. اما باشندگان این ولایت ها میگن که باید از خانم ها و خبرنگاران و فعالین مدنی نیز در این نشست دعوت میشود تا طرح منظمی برای بیرون رفت از معضل موجود اقتصادی و اجتماعی سنجیده میشود. با آنکه طالبان میگن این نشست به گونه منظم برگزار شده و تمام اونهایی که اشتراک کردن از خانم ها، از زنان افغانستان نمایندگی میکنن، اما مردم نسبت به این حرف بی باور هستن. اونها تاکید دارن که ای کاش زنان حداقل در بخش از این برنامه حضور می داشتن تا صف موجودیت زنان در افغانستان به تثبیت می رسید و طرحهای معقول و منظمی که تمام ابعاد مشکلاتی افغانستان را در بر می گرفت در اون سنجیده می شد.
بله.
هنوز به گونه واضح و روشن مشخص نشده که چه تصامیمی در این نشست 13 گرفته میشن، اما با آن هم توقع مردم این است که حال اگر زنان دعوت نشدن و افراد دیگه مانند فعالین مدنی، فعالین حقوق بشر و خبرنگاران دعوت نشدن، تنها علمان دین دعوت شدن، باز هم تصمیمی گرفته باشه که به خیر و صلاح مردم افغانستان باشه. من امروز با رئیس اتحاد فرهنگ بدخشان، تخار و کندوز صحبت کردم و همچنان با باشندگان این سه ولایت صحبت کردم. همه خواستشان این است که حداقل تصمیمی گرفته شوه که در او تصمیم صلح دائمی، بیرونرفت از معضل موجود اقتصادی و اشتغال زایی و برنامه های اجتماعی در او وجود داشته باشه و ما برسیم به یک حکومت منظم، به یک طرح منظم که حداقل فضای امروزی عوض بشه و ما از این بنبست به نحوی بگذریم. هنوز به گونه واضح و روشن مشخص نشده که چه تصامیمی در این نشست 13 گرفته میشن، اما با آن هم توقع مردم این است که حال اگر زنان دعوت نشدن و افراد دیگه مانند فعالین مدنی، فعالین حقوق بشر و خبرنگاران دعوت نشدن، تنها علمان دین دعوت شدن، باز هم تصمیمی گرفته باشه که به خیر و صلاح مردم افغانستان باشه. من امروز با رئیس اتحاد فرهنگ بدخشان، تخار و کندوز صحبت کردم و همچنان با باشندگان این سه ولایت صحبت کردم. همه خواستشان این است که حداقل تصمیمی گرفته شوه که در او تصمیم صلح دائمی، بیرونرفت از معضل موجود اقتصادی و اشتغال زایی و برنامه های اجتماعی در او وجود داشته باشه و ما برسیم به یک حکومت منظم، به یک طرح منظم که حداقل فضای امروزی عوض بشه و ما از این بنبست به نحوی بگذریم.
بسیار تشکر میکنم آقای خاوری از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین. تشکر از شما. وقت شما هم بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتان.
گفتگوی بود با همکارم عبدالسمی خاوری در حوزه شمال شرق افغانستان. اما حزب‌الله مجاهد اعلام کرده که یک نشست خبری برگزار میشه همین امروز در ارتباط با همین مسئله نشسته که و خب انشالله ما سعی میکنیم که در ارتباط با این نشست در روزهای آینده اطلاعات رو به شما عزیزان شنونده منتقل بکنیم. این نشست برگزار شده امروز و عرض کردم که انشالله اگر اطلاعات دقیق‌تری داشته باشیم در روزهای آینده با شما عزیزان شنونده شریک خواهیم کرد. اما از زمانی که بحث نشست علما مطرح شد و صحبت سر این بود که چنین نشستی برگزار خواهد شد، خب بحث حقوق شیعیان یک از مسائلی بود که مطرح بود و مرتبا در فضاهای مختلف صحبت می شد و آدمهای مختلفی این بحث را مطرح می کردن. از جمله شورای علمای شیعه افغانستان مطالبات خودش خیلی روشن و صریح و واضح اعلام کرده بود. در عین حال یک از سوالاتی که در روزهای گذشته وجود داشت این مسئله بود که آیا از علمای شیعه، از شورای علمای شیعه کسی در این نشست دعوت شده یا خیر؟ همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی انجام داده با جناب آقای رضوانی بامیانی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای علمای شیعه افغانستان، و همین سوال را در ابتدا از آقای رضوانی بامیانی پرسیدم.
عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترم شما و همه شنوندگان شما برای کجا که هستند. از شورای علمای شیعه افغانستان به عنوان یک تشکلات شناخته شده شیعی دعوت نشده، ولی از اعضا به صورت منفرد و به صورت افراد و علمای محل و منطقه حدود 30 نفر دعوت شده که اینا در این جلسه حضور دارند.
چند قبل شورای علمای شیعه یک بیانیه داده بود و مطالبات داشت. این مطالبات بیشتر چی بود؟
کنم که خب این مطالبات مفصل تقریبا 27 ماده در متن که تهیه شده گنجانده شده که در اون مسائل مختلف سیاسی، فرهنگی از این نوع مسائل دیگر هم گنجانده شده. اما عمده اون خواستهای ما سه چیز است در اونجا. اول تثبیت رسمیت مذهب جعفریه، دوم تثبیت قانون احوال شخصی شیعه است، و سوم حضور شیعیان در تمام ارکان قدرت از صدر تا زیر به اندازه شعای نفوس و حضور شیعیان در افغانستان.
جناب رضوان، شما پیشتر اشاره کردین که در نشست امروز لوی جرگه از طرف شورای علمای شیعه به صورت یک تشکل حقوقی دعوت نشده، ولی شخصیت‌ها و افرادی از جامعه تشیع در این نشست دعوت شدن. اطلاع دارین که این دعوت بر چه اساسی بوده؟ آیا از شخصیت‌های برجسته جامعه اهل تشیع در این نشست دعوت شدن و چه کسانی هستند اگر اطلاع دارین؟
قبلا من بنده خدمت شما عرض کردیم که یکی از علت‌هایی که نمی‌تونیم قضاوت دقیق داشته باشیم همین است که نمی‌دانیم چه معیار اینها برای انتخاب نمایندگان یا برای شرکت و دعوت از علما داشتن. اما خب تا جایی که ما اطلاع داریم افرادی که از اعضای شورای علما دعوت شدن افراد نسبتاً مطلوب و برجسته هستند. مثلا آقای سید نصرالله بایزی رئیس شورای علما در بامیان، یعنی رئیس نمایندگی شورای علمای شیعه افغانستان در بامیان. جناب آقای بیانی رئیس نمایندگی شورای علمای شیعه افغانستان در مزار شریف. جناب آقای بایزی زرسنگ رئیس شورای نمایندگی شورای علمای شیعه افغانستان در ولسوالی و هست امثال اینا آدم های نسبتاً برجسته و مطلوب و نفوذ در میان مردم است. اما بقیه چی کسانی هست از سایر طبقات و اقشار ما اطلاعات دقیق نداریم و به این اساس قضاوت هم نمیتونیم که چه نوع کسانی را اینا دعوت کردن با چه معیارهایی.
از کابل چه کسانی دعوت شدن از علمای تشیع؟
از کابل از شورای علما ما فقط اطلاع داریم که دو نفر از اعضای شورای علما دعوت شدن، جناب آقای حسین حسینی بلخابی و جناب آقای سید عبدالله زکی که اولی جناب آقای بلخابی رئیس کمیته تحقیقات شورای علما شیعه افغانستان است و جناب آقای زکی هم رئیس کمیسیون حوادث علمیه شیعه هستند. این دو نفر باز ما با تاکید میگم که با عنوان هویت تشکیلی دعوت نشدن بلکه با عنوان افراد اشخاص دعوت شدن. اما اینکه چه کسان دیگه ای از کابل از علمای شیعه غیر از تشکیلات شورای علما دعوت شده من اطلاعی ندارم.
ارزیابی شما از نشست امروز چی هست؟ فکر میکنین این نشست از سوی حکومت سرپرست افغانستان بیشتر به چه منظوری برگزار شده بود؟
من این را به عنوان متعمم سوال قبلی شما یادآوری بکنم که این مطالباتی که از طرف شورای علمای شیعه افغانستان قبلا تدوین شده، این مطالبات را همین اعضا که به صورت منفرد دعوت شده و امروز در جلسه حضور داره اینا به عهده گرفتن که در این جلسه امروزی که احتمالا فردا و پس فردا هم ادامه خواهد داشت اینا این مطالبات را قرار شده مطرح بکنه و عمل شدن اونا را از مقامات امارت اسلامی بخواه. اما اینکه خب ارزیابی ما از جلسه چیه؟ عرض کنم که خب ما خبر داریم و میدانیم، شما میدانید که شعور مشوره بزرگ شما که و مشاوره در اسلام یک اصل پذیرفته شده کار خوبه، کار پسندیده. ولی ما چون از موضوع اصلی جلسه چیز نمیدانیم بنابراین مشکلی که ما بتونیم در این قسمت قضاوت کنیم یکی دیگه در نحوه و معیار انتخاب افراد و اشخاص برای حضور در اون جلسه باز ما اطلاعات دقیق نداریم. چون اطلاعات دقیق نداریم قضاوت قطعی مشکلی که داشته باشیم. اما خب میگیم که نفس شورا و مشوره در اسلام سفارش شده و خوبه.
در دمای گذشته شورای علمای شیعه افغانستان همواره از حکومت سرپرست افغانستان مطالباتی داشته. علت چی هست که اکنون که چیزی حدود کمتر از یک سال از حکومت سپری شده تا حال ما یک چیز مدون، یک قانون مشخص ندیدیم که در این راستا از سوی حکومت طالبان اعلام بشه؟
ما هم این سوال مهم برای خود ما مطرح است و متاسف هستیم که شورای علمای شیعه مطالبات معقول منطقی و به حق را داشته و اینا را همیشه از طرق مسالمت آمیز مطرح کرده و با تقابل جنگ و خشونت مخالفت داشته. بان هم تا هنوز امارت اسلامی یک جواب درست و معقول برای ما نگفته که مطمئن شد. البته خب بجز ما سایر امارت مرکز فرهنگی باز هم تا جایی که ما خبر داریم اگر خواستهایی داشته چندان جواب مثبت نگرفته. حالا این یک رویش و شیوه برای چند ماه از طرف طالبان اعمال شده که ما هم خب رازی موضوع رو نمیدونیم و علتی موضوع رو نمیدونیم و بسیار متاسفیم و متاسفیم که چون رویش پیش کرده. اما خب ما ناامید نمیشیم، ناامید نشدیم، ما پیگیر او مطلبات هستیم، اصرار داریم، ما او را یک وظیفه دینی میدانیم، وظیفه اسلامی و شرعی میدانیم که مطالبات خود را پیگیری کنیم تا اونجایی که امارت حاضر شود و اونا پاسخ مثبت بگویند.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با جناب آقای رضوانی بامیانی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای علمای شیعه افغانستان. سید مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به دو مرحله تمدید طرح سرشماری اتباع افغانستانی فاقد مدرک قانونی و اتباع غیر مجاز تأکید کرد که امروز و فردا برای احراز هویت به دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر کفالت مراجعه بکنند. با گفته میراحمدی، مطابق قانون از شنبه 11 تیر ماه کارفرمایانی که اتباع غیر مجاز را به کار بگیرند به مدت 3 تا 6 ماه به حبس محکوم خواهند شد. معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخلی ایران افزود
طرح سرشماری اتباع افغانستانی روز جمعه به اتمام خواهد رسید. بعد از اتمام این طرح کارفرمایانی که اتباع غیر مجاز رو به کارگیری نمایند طبق قانون از 3 ماه تا 6 ماه مجازات حبس به اضافه مجازات های نقدی رو دارند. بر اساس همین قانون مجازات نقدی برای به کارگیری هر روز اتباع غیر مجاز تا 5 برابر حداقل حقوق و حتی در قانون قاچاق انسان این حد نیز در واقع تشدید شده. این کار انشاءالله به شکل وسیع صورت خواهد گرفت و لذا کارفرمایان به هیچ عنوان اجازه به کارگیری اتباع غیر مجاز رو نخواهند داشت و با آنها قطعاً برخورد خواهد شد. برای افرادی هم که غیر مجاز هستند به فراجا ابلاغ شده که از روز شنبه در سراسر کشور اقدامات خودشون رو برای شناسایی و طرد افراد غیر مجاز آغاز کنند.
خب صحبت‌های میراحمدی، سید مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران را شنیدید. یک بار دیگر عرض می‌کنیم که فردا آخرین مهلت شرکت در طرح سرشماری هست و مطابق قانون از شنبه 11 سرطان کارفرمایان که اتباع غیر مجاز را به کار بگیرن خب با جرایم مواجه شون و کسانی که به هر حال در طرح سرشماری شرکت نکردن، همینطور که شنیدید، از روز سه شنبه نیروی انتظامی با اینا برخورد خواهد کرد و اینا رو ممکنه که طرد مرز بکنه. باز تاکید بکنیم که فردا علارغم اینکه روز جمعه است و روز تعطیلی است، دفاتر کفالت بازه و کسایی که در طرح شرکت نکردن میتونن که فردا به دفاتر کفالت مراجعه بکنن و در طرح سرشماری شرکت بکنن. علی فلاح حقیقی، دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان در ایران، گفته که در مجموع 580,000 خانوار افغانستانی در طرح سرشماری اتباع خارجی در دفاتر پیشخوان دولت ثبت نام کردند و استقرار تیم‌های بهداشتی با هماهنگی وزارت بهداشت برای غربالگری و واکسیناسیون این افراد در دفاتر پیشخوان دولت از جمله برنامه‌های مؤثر حمایتی دولت برای حمایت از اتباع خارجی برشمرد. گفت ثبت نام در این طرح موجب ارائه آمار درستی از توانمندی‌ها و تخصص‌های اتباع خارجی در ایران و مشخص شدن تعداد خانوار و یا تجرد این افراد به صورت تفکیک شده خواهد شد. فلاح برنامه‌ریزی دولت برای بهبود وضعیت این افراد را از جمله نکات مهم برشمرد و ادامه داد که برنامه‌های متنوعی بر اساس شرایط این افراد طراحی و اجرا خواهد شد. شما عزیزان شنونده میدونین و ما در برنامه قبل هم خدمت شما عرض کردیم که از روز یکشنبه همین هفته نمایشگاهی برگزار شده با عنوان نمایشگاه وطن مهر در بازار ملل مشهد به مناسبت روز جهانی پناهنده و تا فردا هم ادامه داره. روز گذشته سید علی قاسمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی از محل نمایشگاه وطن مهر بازدید به عمل آورد. همکارم غزل حسین زاده که در این نمایشگاه حضور داشت گفتگوی داشته با سید علی قاسمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی.
جناب قاسمی بفرمایید که شما از تک تک غرفه ها بازدید کردید به صورت دقیق، نمایشگاه چگونه ارزیابی میکنن غرفه ها و پتانسیل هایی که داشته؟
فوق العاده است، یعنی من خودم نمایشگاه رو که داشتم میدیدم، غرفه به غرفه رو داشتم بازدید میکردم، حسرت میخوردم از باب اینه که ای کاش افغانستان آبادی بود و واقعا چه ظرفیت عظیمی از دل خود مردم برای اقتصاد و برای معیشت و بهداشت خود مردم میشه استفاده کرد. وقتی یه جامعه پناهندگی رو شما میبینی، تازه بخشی از اون در ایرانن، اینجور واقعا با عشق و با شور و با انگیزه و اینقدر مبدع در حوزه های مختلف ورود پیدا کردن، خب این واقعا خیلی لذت بخشه. فارغ از اینه که اینا پناهندن، اصلا نوع کار لذت بخشه. وقتی شما افتخارات ورزشی رو دارین میبینین توی غرفه ای، واقعا باعث مباهاته که به هر صورت در دل پناهندگی این افتخارات داره حاصل میشه. شما وقتی مؤسسات و خیریه هایی رو دارین میبینین که واقعا خدمات گسترده و بدون دریافت وجهی دارن در حوزه اتباع دارن میدن، این واقعا شگفت آوره. این اوج انسانیت و اخلاقه. وقتی شما محصولاتی رو دارین میبینین که حتی یک زن تنها محصولاتی داره ارائه میده، چقدر باعث انگیزه میشه در ما که ما بتونیم اشتغال رو و این کار رو بتونیم گسترش بدیم. وقتی شما یک دختر خانم معلول رو میبینی و داره میگه من برای تحصیل اشتیاق دارم، شما کمکم بکنید، خب واقعا اینا همه صحنه‌هاییه که حیف اینا به تصویر کشیده نشه، حیف که اینا به عنوان تاریخ شفاهی افغانستان در سالهای بعد ماندگار نشود. لذا من خیلی لذت بردم از دیدن نمایشگاه و افتخار میکنم. به هر صورت جامعه پناهندگان رو ما همیشه جامعه آواره‌ای که هیچی نداره نباید ببینیم. اینا ظرفیتاییه که در واقع اینا هم در کنار اون موضوع باید دیده بشه که خدای نکرده اجحافی در حوزه مردم افغانستان اتفاق نیفته.
دستاورد چنین نمایشگاه‌هایی و به عرضه گذاشتن چنین استعدادهایی برای مردم عادی و سایر افراد، چه جامعه ایران چه جامعه افغانستان، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در یک کلام میتونم بگم زندگی. وقتی شما این صحنه ها رو داری میبینی، یعنی شوق به زندگی، شوق به حیات، شوق به انتقال فرهنگ و ارزش های افغانستان به نسل های بعد. تمام این مباحثی که درآمدهای مالی که ممکنه احصا بشه، تمام این ظواهر غرفه ها، اینا مباحثیه که همه زود گذره، همه میگذره، ولی اون چیزی که شما در این غرفه ها در بخشایش داری میبینی در سطوح مختلفش، یعنی چی دارم میگم، در یک اشتغال زایی جزئی، چه در حوزه خیریه ها و چه در حوزه ورزشی و کتابخانی، حتی وقتی داری میبینی دقیقاً در واقع حس وطن پرستی افغان رو شما میبینی، شوق افغان ها برای انتقال نسل به نسل ارزش هاشون رو داری میبینی. اینا واقعا چیزاییه که نمیشه به راحتی ازش عبور کرد. باورها، ارزش ها، هنجارها و اعتقادات مردم تمام در سطوح مختلف در این نمایشگاه کاملا داره خودش رو نشون میده.
سید علی قاسمی بود مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی. من فقط خیلی سریع عرض بکنم که در یزد هم به مناسبت روز جهانی پناهنده نمایشگاهی برگزار شده. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
خب تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در برنامه انعکاس، همچنان همراه شما هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. انشاءالله بعد از اذان بار دیگر همراه شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
و عبادت شما مؤمنان خداجو مقبول درگاه حضرت حق بود. دعوت میکنم که اینک آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، اولین روز نشست علمای افغانستان در کابل برگزار شد. اگرچه آجندای مشخصی در این نشست اعلام نشده، اما علما در مورد مسائل مختلف سخنرانی کردند. در گفتگوی با قاری ظاهرالله شینواری از علمای شرکت کننده در این نشست جزئیات بیشتر را پرسیدیم.
امروز جلسه که صبح 9 بجه آغاز شد، از ولایات مختلف تقریر شده، نمایندگان ولایات ننگرهار و خوست و بلخ و اندهار و از این ولایت های تقریری از علما، از طرف علما شده، کدام اجندای مشخص نبوده، ولی گفای محترم وزیر صاحب دفاع ملا محمد یعقوب خون که بود و بسیار جالبی بود و خوبی بود که برابطه به اقوام گفتن که شما سر امارت اسلامی انتقاد سالم کنی، هر چیزی مشکل که داره شما یک دلیرانه انتقاد کو. دیگه کدام ایتر مشخص موضوع نبود در جلسه که ما برشان رابطه به مگب بزنیم که مشخص موضوع بود. هیچ کدام مشخص موضوع در جلسه نبود.
در خصوص اهمیت برگزاری نشست صحبت بکنید که این گونه نشست ها به نظر شما تا چه اندازه اهمیت داره و چگونه میتونه علما راهکارهایی داشته باشد درباره مسائل افغانستان تا بتونه امارت اسلامی را در پیش برد در چه بهتر امور یاری بکنه؟
به عموم امیر کم نشستا که است در مملکت خوبی است، بسیار فایده میته به مملکت و به حکومت مملکت. اقوام و حکومت یک جای میشه، یک دست میشه، مملکت انشالله از مشکلات میکشانه. ما بسیار خوش هستیم به رقم نشست و به رقم جرگی کلان که در کابل است. آینده توقع داریم که باید امیر کم جلسات بگیره و مشکلات افغانستان که است ایرا از طریق جلسه ها، از طریق اقوام و از طریق علما حل کنه.
به این خاطر من این سوال مطرح کردم که آقای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبا گفته بود که تصمیماتی که در این نشست ها گرفته شود طالبا سعی میکنه از اون تصامیم استفاده بکنه. توضیح بیشتر میفرمایید؟
آقای ذبیح‌الله که چیزی گفت شاید سبا یا دیگه سبا همین گفا باشه، تصمیم قوم باشه به امارت اسلامی شاید کدام پیشنهادات بکنه. خو امروز این چیز نبود. انشالله اگر سبا یا دیگه سبا امی گفا قوم علما با امارت اسلامی کدام مشوره یا کدام تصمیمی داد، انشالله میشه که او اینا را قبول کنه و از طریقی جنبی تصمیم مشکل حل کنه.
قاری صاحب، برخی از علما ظاهرا امروز در نشست صحبت‌هایی داشتند که مورد انتقاد قرار گرفت. اونا گفته بودند که هر کسی که مخالف حکومت باشه باید گردن زده شود و حرف‌های تندی به این صورت که برخی از شخصیت‌ها انتقاد کردند. در این رابطه صحبت بفرمایید که نظر شما چی است و نظر علمای افغانستان در این خصوص چی است؟
بله، امروز یک تن از هرات، خطیب جامع گذرگاه محترم مولوی صاحب انصاری صاحب، و یک گپی زده یقیناً هم گفتن که هر کسی که مخالفی حکومت اسلامی باشه باید گردن زده شود. ما میگم باید افغانا دیگه در مملکت خود دست به دست شود و کشتن و کشتار و چیزا دیگه ختم شود. ما میخواستم که دیگه از امارت اسلامی هم و از علما و اقوام و قبائل امی میخواهم که دیگه مشکلات رای حل با گپ و با جرگه کنه، نه با کشتار و کشتن.
قاری ظاهرالله شینواری بود از علمای شرکت کننده در نشست علمای افغانستان. عزیزان شنونده، با این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقتتان بخیر. خدا نگهدار. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رازهای زندگی، راههایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند هستی بخش. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما عزیزان هستیم و امروز از صداقت و راستی با شما صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، رعایت آداب معاشرت و بها دادن به افراد از رفتارهای مردمگرا شمرده می شود که بیانگر احترام و تفاوت‌های فردی و کرامت انسانی افراد است. مهارت‌های فردی محدود به محیط کار نیست و بهبود آن باعث تقویت همه جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی می شود. صداقت سنگ‌بنای مهارت‌های فردی است. صداقت یعنی درستکاری و راستگویی هنگام تعامل با دیگران. تحقیقات روانشناسی نشان داده است که صداقت و راستگویی فرد در بیان افکار و احساساتش تأثیر مثبت مؤثر بر کسانی دارد که فرد با آنها در ارتباط است. صداقت باعث علاقه ناخودآگاه مخاطب به انسان می شود. اگر هم افراد واقعاً به خاطر این ویژگی از فرد دور شوند و او را نپذیرند، این نشانه روشن از آن است که آنها افراد مناسب برای ارتباط نیستند و نبودنشان بهتر از حضورشان است. خوبان شنونده، امروز صداقت یکی از معیارهای سلامت روان به شمار می آید. از نگاه روانشناختی، صداقت فرد را از رنج‌های بسیاری نجات می‌دهد، زیرا عامل ایجاد بیشتر رنج‌ها دروغ و ریاست. صادق نبودن یکی از موانع مهم در برابر شادی و رسیدن به موفقیت در زندگی است. برای پی بردن به این واقعیت می‌توانید خودتان امتحان کنید. هنگامی که با تماشای تلویزیون می نشینید و برنامه کمدی، درام و یا سریال خانوادگی مورد علاقه خود را تماشا می کنید، اگر اندک توجه خود را افزایش دهید، در خواهید یافت که تمام مشکلات موجود در فیلم از رفتار کسی ناشی می شود که اصل صداقت را رعایت نمی کند. چندان تفاوت هم ندارد که به صداقتی او اثر غفلت بوده، کوچک یا بزرگ و غیر قابل بخشش است. فقط به عواقب دردناکی که عدم صداقت می تواند داشته باشد دقت کنید. واقعاً شگفت زده می شوید و در نهایت به این نتیجه می رسید که اگر دروغ و ریا وجود نداشت، هیچ داستان درام خلق نمی شد. مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای.
قال امیر المؤمنین علیه السلام: و علیک به اخوان صدق فاکثر من اکتسابهم. دنبال اخوان صدق باش. اخوان صدق یعنی اونهایی که با تو صادقانه دوستند و برادرند، که غالبا هم این دوستی صادقانه ناشی است از عقاید، از ایمان. انسان وقتی با برادر مؤمن به یک امر واحدی معتقدند، مؤمنند و ایمانشون ایمان راسخی است، این برادری برادری صدق است. لذا می‌فرماید فاکثر من اکتسابهم، هر چه می‌توانی دنبال برادران صدق باش. اونایی که صادقانه بر اثر یک ایمانی، بر اثر یک جهتگیری با تو همراهند، دنبال اینا باش.
رازهای زندگی را می شنوید از رادیو دری و امروز با موضوع صداقت و راستی در خدمت شما هستیم. همچنان با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، در دیدگاه قرآن کریم صداقت همسو با طبیعت و سرشت انسان است. فطرت پاک انسان ایجاب می کند که سالم و متعادل، دل و زبانش هماهنگ و ظاهر باطن او یکی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند. در آیه 33 سوره مبارکه زمر می فرماید کسی که حقیقت و صداقت را با خدا آورد و کسی که حقیقت و صداقت را باور کرد، آنان پرهیزکاران واقعی هستند. خوبان همراه، بهترین مکانی که می توانید در آن به تمرین صداقت بپردازید و این مهارت را در خود نهادی نکنید، وجود درونی خودتان است. یک ژورنال شخصی برای خود درست کنید و سعی کنید افکار و احساسات خود را در آن به رشته تحریر درآورید. اجازه دهید صداقت از وجودتان سرچشمه بگیرد. در مورد عواطف و عقاید خود در شرایط مختلف مطلب بنویسید. سعی کنید با ترس‌هایتان روبرو شوید، هیچ چیز را از خودتان مخفی نکنید. بعد از چندی زمانی که وجودتان با صداقت خو گرفت و خودتان احساس راحتی بیشتر با آن داشتید، آنگاه می توانید بر راحتی، راست و درستی را به رابطه های دیگر خود نیز منتقل کنید و به سایر نیز صادق باشید. سپاسگزاریم از این که امروز هم با برنامه خودتان رازهای زندگی ما را همراهی کردیم. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.